بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال انما يصح ذلك. اینجا رسیدیم. وكان عندهم ميزان يتميز به صحيح ما يختص بذلك العلم عن غيره كما هو في سائر العلوم النظريه حتى يؤخذ ما يؤخذ من تلك العلوم معيرا بمعياره الصحيح والا فلا تعبيل في العلوم الحقيقيه على ما حصل منها بمجرد التقليد. خب اگر خاطرتون باشه بحث درباره مبادی عرفان بود، بفرمود که مبادی که اختصاص داره به عرفان یا مبادی تصوری هستن که عبارت بودن از تصور امهات حقایق یا همون اسماء ذاتیه که لازم وجود حقن و همچنین اسماء از کنم صفات و اسماء افعال و اسماء نسب و مبادی تصدیقی که عبارت از احکامی بود که بر این اسماء سگانه نسبت داده می شد، حالا چه احکام ثبوتی که از سنخ علیه بسیطه بودن یا احکام ثبوت لوازم که از سنخ علیات مرکبه. بعد اشکال گرفت مستشکل که خب مبادی یا باید بیان باشن یا مبین و شما در عرفان همچین چیزی ندارید و ایشو توضیح داد که بیان و مبین در عرفان یک ویژگی خاصی داره که با بیان و مبین در علوم دیگر متفاوت است و بعد به این نکته اشاره کرد که گاهی اوقات عارف از طریق مطالعه آثار حقایق و اسماء ثلاثه به یعنی وقتی آثار رو مشاهده میکنه در واقع وقت به اسماء پی میبره، یه وقت هم نه از طریق کشف اعلا و اتم به حقایق میرسه، مثل کمل و انبیا و اولیا که کشف اعلا و اتم پیدا میکنن و از اون طریق. پس یه وقت از طریق آثار اسما به اسما پی میبره، یه وقت هم خود اسما رو در واقع کشف میکنه. خب از اینجا وارد یک اشکالی مستشکل میشه که بحث دیگری رو باز میکنه به نام میزان عرفان، معیار عرفان، که بحث بسیار مهمی هست و آن این است که وقتی عارف کشف اعلا و اتم براش حاصل می شود چطور تشخیص می دهد که این کشف صحیح هست. به هر حال کشف و شهود قلبی، یه وقت یک کسی کشف و شهود عقلی پیدا می کند، خب میزان بدیهیات هست، الان با کمک اصل استحاله اجتماع نقیزه این میفهمه که این کشف عقلی صحیح هست یا ناصحیح. اما اگر کشف قلبی برای انسان پیدا شد، برای سالک و عارف پیدا شد، یا کجا میفهمه که این کشف درسته؟ شاید درسته کشف از سنخ علم حضوری است، ولی یه وقتا کشف از سنخ علم حصولی پیدا میکنه، یعنی خیال متصل رو مییابد و گمان میکند خیال متصل است، ببخشید گمان میکند خیال منفصل است، خواطر شیطانی تو ذهن و خیالات متصل خودش ایجاد کرده، بعد گمان میکنه که این خیال منفصل و واقعیت خارجی این چنین است. از کجا میفهمه که این خواطر شیطانی است یا الهی است؟ از کجا میفهمه که این کشف و شهودی که پیدا کرده خیال متصل یا منفصل؟ مثلا شما تو ذهنتون تصور اینو یه اسب بالداری رو سر آدمی داره، خب این خیال متصل دیگه، آیا در عالم خارج هم این خیال متصل تحقق داره؟ نه نداره. اجزایش تحقق دارن ولی مرکبه تحقق نداره. پس در خیال منفصل واقعیتی چنین حسبی نداره. حالا این کشف و شهود مکاشفات قلبی که برای عارف پیدا شده است از کجا معلومه واقعا قلبی هست؟ شاید خیالی هست و خیال متصل هست. تازه اگر قلبی باشد و خیال منفصل باشد، خب وقتی اون رو مییابد بلا فاصله به صورت خودکار ذهن میاد از اون صورتهای ذهنی میسازه، علم حصولی میسازه و بعدش در مرحله بعدی برای دیگران رو بیان میکنه، تبیین میکنه. حالا یه جایی گرفتار تنگنای زبانی هست، زبان توان بیان اون کشف شهود رو نداره، زبان لال است، دیگران کرن، توان شنیدن یا توان بیان ندارن، اونو کار نداریم. ولی اونجایی که بیان پذیر باشد به هر حال به علم حصولی در میاد و دیگه اونچه در اختیار ما و یا در اختیار دیگران است علم حصولی است. میزان و معیار ارزیابی این معرفت حصولی برگرفته از کشف شهود قلبی چیست؟ پس هم در خود کشف شهود بحث است که از کجا واقعا این کشف شهود است، خیال متصل نیست، خیال منفصل است و شهود قلبی است نه شهود خیالی متصل. و دوم وقتی شخص اینو مییابد تبیین میکنه، تفسیر میکنه، بیان میکنه برای خودش و بعد برای دیگران و تبدیلش میکنه به علم حصولی. و این علم حصولی معیار سنجش میخواد، میزان میخواد، ارزیابی میخواد تا صحت و سقمش به دست بیاد. خوش مستشکل اشکالش این است که اگر عرفا قرار از کشف اتم و اعلا استفاده کنن، میزانی دارن که بتوانن با اون میزان شهود صحیح رو از ناصحیح جدا کنن، همونطوری که در هر علم نظری میزان و معیاری وجود داره، تا بتونیم در واقع مکاشفات معیارمند رو از عرفا عکس کنیم. و اگر قرار همچی چیزی نباشه وقت باید بگیم صرفا تقلیده، از زنون مصری خوشمون آمده، از جنید بغدادی خوشمون اومده، کشف و شهودی کردن ما هم پذیرفتیم چون اعتماد بهشون داریم، تقلید کردیم. میزان و معیاری برای سنجش وجود نداره. هم خود برای خود عارف نیاز به میزان و سنجشی هست، هم برای غیر عارف، هر دو نیاز به میزان و سنجش داره. این مطلب مطلبی است که بسیاری از اهل عرفان بهش پرداختن و در واقع به این مسئله این مسئله رو طرح کردن. مثلا جناب قونوی در مفتاح غیب الجمع و الوجود اینجا آدرس داده، مسبار آن صفحه 14 و 15 همین طبعه از کنم قدیم، توضیح داده که هر علمی معیاری دارد که با اون معیار صحیح از سقیم، خطا از ثواب تمیز داده می شود. مثلا فرض کنیم ما در مثلا شعر میزانی داریم، در علم نحو، در نمیدونم علوم نظری مثلا از منطق استفاده می کنیم، توجه داریم، در معرفت نغم از موسیقی استفاده می شود، در معرفت اوزان شعر از عروض استفاده می شود، در علم عبارت از مثلا نحو استفاده می شود. خب حالا آیا در علم عرفان که اشرف علوم است، چون متعلقش اشرف عقائق است که عبارت از حقه، آیا یک معیاری و ضابطه‌ای وجود داره یا هیچ میزانی برای آن نیست؟ که گفتن چرا میزانی وجود داره که بتونه انسان تمیز بدهد القاعات صحیح الهی و ملکی رو از القاعات شیطانی. بله، چون خود همون بلازه نفس الام بس ثابت بشود که این واقعا کشفه و خیال متصل نیست.
مطابقه با واقع یا نه؟
اصلا این واقع هست یا نیست؟ نه مطابقه با واقع، مطابقه این صورت این واقع هست یا نه. همچی عبارتی از قیصری در مقدمه شعر فصول ذکر کرده که مشاهدات صبر گاهی قد در بیداری، گاهی قد در خوابه. خواب هم گاهی قد از سنخ از غاس و احلام است و گاهی قد یک خوابای واقعی است. وقت این خوابایی که واقعی است یه وقتا امور حقیقی است که خدمت رو عرض کنم در نفس الان واقعیت دارن، یه وقت امور خیالی صرفا توجه دارید. خب باید بین اینا فرق بذاریم، چه معیاری ارباب مکاشفه دارن برای این که تمیز بدن اینا رو از هم دیگه. و تعابیر دیگری هم هست که عرض کردم دیگران برخواد ذکر کردن، لذا بحث میزان یه بحثی است که برای اهل عرفان مسئله است، مخصوصا در عرفان نظری بهش پرداختن. جناب قیصری در شرح فصوص میگه که همونطوری که حکما میزانی دارن که سبب از خطا تشخیص میدن و اون منطقه است، عرفا هم میزان دارن. میزان اهل عرفان رو تقسیم کرده به میزان عام و میزان خاص. میزان عام میزانی است که برای همه اهل عرفان عمومیت داره، برای هر کشف و شهودی قابل استفاده است و اون عبارت است از قرآن و حدیث. چرا؟ چون قرآن و حدیث مبتنیست بر کشف تام محمدی صلی الله علیه وسلم. وقتی کشف تام محمدی در اختیارون باشه، خب کشف میداره با اون میزنجیم. اگر با اون هماهنگ بود میگیم کشف شهود الهیست و اله القاعت شیطانیست. این میزان، میزان عام هست، یعنی برای هر کشفی شهودی، چه القاعات در خواب، چه در بیداری، در هر نوع کشف و شهود قلبی برای انسان حاصل شد، با میزان قرآن قابل سنجش، قرآن حدیث قابل سنجش هست. خب این معلوم میشه شخص باید یه قدرت اجتهادی داشته باشد که قرآن حدیث رو خوب بفهمد و تشخیص بدهد. معلوم میشه پس حتما عارف اگر میخواد قدرت تشخیص شهود صحیح استقیم رو داشته باشه، حتما باید مجتهد در شریعت باشد، و اگر مجتهد نباشد این شخص یک سالک مقلد است. پس بنابراین اگر کسی میخواد از یک قطبی هم تبعیت کند و تقلید کند مسائل سیر سلوک رو، حتما باید از یک مجتهدی، یعنی مجتهد عارف باشد. اگر کسی مجتهد عارف نبود، فقط یه عارفه اما قدرت اجتهادی ندارد، خب نمیتونه از قرآن سنت استفاده کنه، برای چون خود فهم از قرآن سنت هم یک منطق و معیاری میخواد که ازش تعبیر میکنه به روش شناسی اجتهادی. معیار میزان دومی که ذکر میکنیم که میزان خاص، که میفرماید و هو ما یتعلق به حال کل منهم الفائض علی من الاسم الحاکم و سبد الغالب علی. میزان خاص در واقع میزانی هستند یا میزانهایی هستند که به تعلق دارن به حالات خاص که از ناحیه اسم حاکم و صفت غالب برون اسم برون سالک ظهور پیدا کرده. توجه داری؟ یعنی وقتی شخص مثلا در حال قبض یک شهود پیدا میکنه، در حال بست شهود پیدا میکنه، این منازل عرفانی که هست، مثلا فرض کنید در منزل بدایات هست، توجه داری؟ در منزل معاملات هست، در منزل اخلاق هست. خب فرض بکنید در منزل عرض کنم خدمتون معاملات، مثلا منزل توکل رو طی کرد، یه شهود براش پیدا شد، یه معیار خاص میخواد که تشخیص بده این واقعا شهوده. مخصوصا تو هر منزلی درجات سگانه ای از معمولا در درجه سوم از هر منزل درجه شهوده، درجه سوم از توکل شهوده، درجه سوم از تفویض شهوده، درجه سوم از ثقه شهوده، درجه سوم از تسلیم شهوده. وقتی اون درجه سوم که شهود پیدا میکنه، باید این شخص یه معیاری داشته باشه، این شهود ثقه هست یا نه، این شهود تسلیم هست یا نه، این شهود توکل هست یا نه. چون توکل و تفویض و ثقه و تسلیم، اینا چهارتا یه حقیقتا مراتبشون فرق داره. توکل نازلتره، تفویض بعد، ثقه بعد، تسلیم دیگه مرحله نهایی در واقع این بسته هست. اینا معیار خاص داره. به همین خاطر معمولا میگن که مرشد و قطبی که سیر و سلوک میده و به رهروان و سالکان یاد میده چطور منازل رو طی بکنن، او چون این منازل رو طی کرده و میزانهای خاص دستش هست، میتونه تشخیص بده که الان این شخص این سالک مثلا شهود تسلیم پیدا کرده یا شهود ثقه. مثلا اون که یه عارفی لازم نباشه، حتما اول توکل بعد تفویض بعد ثقه بعد تسلیم رو طی کنه. مثلا میتونه شهود تسلیم رو طی کنه، بگه خود تو دیگه الان شهود تسلیم رو طی کردی، از این معاملات دیگه تمام شد، برو وارد منازل اخلاق بشو. توجه داری؟ دیگه لازم نیست حتما اون منازل قبلی طی کرده باشه. اینو اون قطبه تعیین میکنه و در واقع مرشدی که راه رو به از معرفی میکنه. البته دیگران طبیعتا از این جهت میشن مقلد. شهود رو خودش یافته، اما در تشخیص این که شهود چی هست میشه مقلد. توجه داری؟ یه وقت شما شهود از کسی میگیرید مقلدانه، خودتو شهود نکنی، شهود از مثلا فرض بکنید آیه بایزید بسطامی گرفتید، بایزید هم میگه این شهود تسلیم است. مقلدانه هم شهود رو گرفتید هم جایگاه شهود رو. اما یه وقت نه، خودتون شهود رو پیدا میکنید اما نمیدونید این شهود چه جایگاهی داره، اصلا شهود درسته یا غلطه. اینو مقلدانه از خطبی که ازش تبعیت کردی، از اون مرشد که ولایت عرفانی دارد، در واقع استفاده میکنید. نه، شهود با علم حضوری یافته، بعد وقتی تبیین و تفسیر میکنه میشه علم حضوری. نه، خودش شهود رو با علم حضوری یافته، اما اینکه مقلدانه میفهمد این شهود تسلیم است، اینو دیگه با علم حصولی میفهمه، با علم حضوری نفهمیده. و خودش شهود رو مییابد، خودش هم به علم حضوری مییابد که این شهود تسلیم و حق است. سوال شده از امام صادق علیه السلام، ائمه دیگه هم سوال شده که پیغمبر از کجا فهمید اینی که برش نازل شده از وحی است؟ اما اونقدر روشن و شفاف بوده که خودش به تعبیر ما با علم حضوری یافته این وحی.
میزان هم حضوری یافته.
همون میزان خاص وحی در اختیارش هست. عرض کنم خدمت شما، یه میزان دیگری هم ذکر کردم که اینجا حالا نیامده، میزان عقل است. که بعضی از اهل عرفان عقل هم به نوع میزان سنجیدن. مثلا کسی شهودی کرد که مستلزم اجتماع نقیزه، یعنی معلومه شهودش باطله. هرچند شهودات عمدتا فراعقل اما نه این ضد عقل. اگر ضدیت با عقل داشته باشن دیگه قابل اعتماد نیست. اینجا جناب ابن ترکه میفرماید که بعد از اینکه ایراد رو و اشکال رو ذکر میکنه که به هر حال میزان امور کشفیه، اصلا امور کشفیه میزان دارن یا ندارن، جناب ابن ترکه جواب میده که بله میزان دارن و بزرگان اهل کشف هم این در واقع میزان رو ذکر کردن. بعد ممکن این اشکال مطرح بشود که خب امور کشفیه توران وراء طور عقل، وقتی وراء طور عقل باشن پس دیگه میزان امر عقلیه، چطور ممکنه میزان داشته باشن؟ جواب میده که نه، این میزانی که هست مخصوص امور کشف و شهود هست و امور کشف و معارف ذوقیه وسیع ترن از این که بخواییم با این میزانهای علوم نظری اونا رو بسنجیم. بله، اگر تبدیل شد به علم حضوری نظری، مثل بحث عرفان نظری، خب بله یکی چیز گفت من برهان دارم برای وحدت وجود، خب با هم میزان منطق میسنجیم که برهانش مثلا قیاس اقترانی هست، استثنایی هست یا نه. اما خود شهود رو وقتی میخوان بسنجن، این میزان خاص خودشو دارد که با اون میتونن تشخیص بدن القاعات صحیح رو از القاعات شیطانی. ایشو فقط به این اشاره میکنه دیگه، اون در واقع میزان عقل یا میزان شریعت رو ذکر نکرده، میزانهای خاص رو فقط اشاره کرده. پس در خلاصه جواب این سه تا میزان است: عقل، شریعت و میزانهای خاصی که راهبر و مرشد نشون میده. ایشو فقط به اون میزانهای خاص یک اشاره ای کرده و بعد میره دیگه وارد مسائل عرفان میشه. بله، 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 اون دیگه خب میشه عقل شریعت محور، عقل کلی به تعبیری. بله، ولی اگر عقل جزئی منطقی استدلالی که محل بحثه، اونم باز تا یه حدی میتونه میزان معیار باشه. بنابراین این حرفایی که بعضی از فیلسوفان عرفان غربی میزنن که میگن عرفا تناقضگو هستن، عرفا فلان، اینو نفهمیدن حرف عرفا رو. عرفا تناقضگویی ندارن، توجه داری؟ حالات مختلف در ساعت‌های مختلف، مثلا حالات قبض داره، حالات بس داره، این خیال کرده مثلا این گرفتار اجتماع نقیزه این شده، توجه داری؟ نمیفهمی اینو. مثلا میگه عجب، هم میگه مستجمع جمعی صفات، مثلا همه ارز کنم
صفات متقابلن،
آره صفات متقابل یه جا جمع شده در تعیین اول یا در تعیین ثانی، که تفصیلیه، اینو تناقضگویی نیست، اینا مراتب و تعینات مختلف. عرض کردم دیگه، گفته شد این بحث دیگه. لا یقال انما یسح ذلک، مستشکل میگه که صحیح است این مطلب، این مطلب ذلک یعنی استفاده از کشف اعلا، نه قبلش گفت اما به اخذ عن صاحب کشف اعلا و اتم، میگه بله استفاده از کشف اعلا و اتم صحیح است، لوکان نزد عرفا باشد میزانی که یتمیز به این میزان صحیح آن چیزی اختصاص دارد به این علم از غیر صحیح. صحیح در واقع دستاوردهای صحیح علم عرفان از نادرست و ناصحیح تمیز داده میشه، بذار کردن یعنی علم عرفان. کما و فی سایر علوم نظری، در سایر علوم نظری هم برای دنبال میزانی هستیم که صحیح و سقیم تشخیص بدن. برای چی این میزان رو نیاز داریم که صحیح و سقیم تشخیص داده بشه؟ حتی یؤخذ ما یؤخذ من تلک العلوم معیرا به معیار صحیح، تا اخذ بشود اون چه که اخذ میشود از این علوم سنجیده شده به معیار صحیح هست، از این علوم نظری بتونیم مطالب معیارمند رو، موجه رو، جستیفاید رو به قول غربی ها بتونیم اخذ کنیم، نه هرچی هر که گفته. و الا اگر چنین معیاری نباشد فلا تعبیر فی العلوم العقلیه فی العلوم الحقیقیه الا ما حصل منها به مجرد تقلید، دیگه اعتمادی در علوم حقیقیه و علوم نظریه نیست بنابراین چه که حاصل است از علوم حقیقیه به مجرد تقلید. این اگر این معیار نباشه و صرف تقلید باشه دیگه نمیشه به علوم حقیقی اعتماد کرد، یعنی به دستاورد ما حصل این علوم و دستاورده این علوم حقیقی دیگه نمیشه اعتماد کرد. تقلیده، زید میگه، ام میگه، بک میگه، خالد میگه، هر کم برای همه خودش میگه، به درد ما نمیخوره، استدلال میخواد به هر که بپذید. لأنا نقول، جواب میدیم که ممنوعان انه لیس عندهم آلتون کذالک، ما قبول نداریم که عرفا آلت نداشته باشن، ممنوع است این که لیس نزد عرفا آلت، اینجا یعنی هم منطق، کذالک یعنی هم منطقی که این چنین باشه، یعنی منطق سنجش که حق و از باطل تشخیص بده، چون نه منطق رو گفتن آلتون خامین خامین تأثیر مراد زن خطه فتفک، اینجا تعبیر آلت آورده، می فهمیم عرفا منطق دارن و منطق سنجش هم دارن. فانهو قصبت اندل محققین من اهل کش، ثابت شده نزد اهل تحقیق از اهل کش، یعنی حالا اهل کش دو نوع هم، بعضی اهل کش من فقط، بعضی هم محققین از اهل کش من، یعنی کش رو محققانه عرضه می کنن، صرفا علی کشف نیستن که بگن سبحانی ما اعظم شانی، نقد کنن، محققانه کشف رو تبیین میکنن، یعنی عارفان به عرفان نظری که خودشون کشف کردن. قبلا هم خدمتتون عرض کردم عارف اول معرفت به عرفان پیدا میکنه، سیر و سلوک میکنه، یعنی عرفان عملی رو طی میکنه، بعد به کشف و شهود میرسه، بعد کشف و شهود رو محققانه بیان میکنه، اون میشه عرفان نظری. ثابت شده نزد عارفان به عرفان نظری که ان لهو، یعنی برای علم عرفان به حسب هست، به حسب کل شخص و وقت و مرتبه میزانه، این هم میزانهای خاص رو داره میگه، به حسب هر شخصی در هر وقتی در هر مرتبه، یعنی سالک الف ممکنه میزان داشته، سالک ب میزان دیگه، سالک الف در وقت آغاز سلوک با وقت وسط سلوک و آخر سلوک میزانش تفاوت داره. سالک در مرتبه توکل با سالک در مرتبه تفویض، با سالک در مرتبه ثقه، با سالک در مرتبه تسلیم تفاوت داره میزانشون. یناسبه، میزانی که مناسب همون شخص و وقت و مرتبه است. خیلی دقیق گفته، شخص، وقت، مرتبه. ولذالک تجدهم یظهرون لشخص من تلک الحقایق ما یخفون عن آخر. به خاطر همینه که میابی عرفا رو که اظهار میکنن برای شخصی از اون حقایق آنچرا که مخفی میماند از دیگری، یعنی اظهار میکنن محققان اهل کشف برای شخصی حقایقی رو که اون حقایق رو از دیگری مخفی میکنن، یعنی یه حقایقی برای شخصی ظهور پیدا میکنه برای دیگری یه ظهور دیگری دارد. که حالا یا یخفون انوفی وقت مخفی میشود از عارف در وقتی ما یظهرون لهو فی وقت آخر، در وقت دیگه ظاهر میشود. نه اینکه حالا اظهار میکنه یعنی بگه بیان کنه، نه، خود اصلا یک حقیقتی برای این شخص ظهور پیدا میکنه، برای شخص دیگه ظهور پیدا میکنه، برای وقتی از این شخص ظهور پیدا میکنه وقتی دیگه ظهور پیدا نمیکنه. نه 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 نه، صرف ببینی بیان نیست که بگن حالا یه وقت یه چیزی بگن یا نگن، این که ربطی به میزان نداره. این در واقع مثلا ممکنه فرض کنید برای شاگردش یک کشف و شهود رو بگه برای عوام نگه، توجه داری؟ چون ظرفیت شنیدن او داره، دیگری نداره. نه این ربطی نداره، نه این میزان خود کشف و شهود هست، توجه دارید؟ گفتی که برای علم عرفان به حسب کل شخص وقت مرتبه میزان یناسب اون شخص و وقت و مرتبه. ازا تجد این عرفا رو که یظهرون لشخص اظهار میکنه، کی اظهار میکنن؟ همین محققین اهل کشف برای شخصی حقایقی را اظهار میکنه، حقایقی را که مخفی میکنه از دیگری. حقایق را اظهار میکنه، این بیان میکنه، یعنی این محقق مرشد کاری میکنه یک حقیقت برای این سالک اظهار بشه، شهود پیدا کنه این سالک، ولی برای دیگری
تصرف میکنه.
آره، تصرف یعنی همین راه رو بهش نشون میده دیگه، توجه داری؟ چون یه میزانی از معیاری هست برای این شخص، برای اون نیست این میزان. مثلا
جمله قبلی میگه به حسب کل شخص و وقت و مرتبه یه میزان مناسب خودش هست، یعنی در واقع میخواد بگه
چون سبول هست دیگه، در واقع
لزامی دلیل همونه، میگه بله. لزامی به همین خاطر
نه، یعنی در واقع هر شخصی توجه بفرمایید، هر شخصی در وقتی و مرتبه به شخص، نه همون شخص هست،
بله به شخص.
خب ببینید، ببینه میابید این محققین از اهل کشف را، یعنی عارف مرشد که قطبه، این اظهار میکند برای شخص سالک حقایقی را که اون حقایق از شخص دیگر مخفیه، نه اینکه کشفی که خودش یافته به شما بگه به این نگه، نه اظهار اون کشف است، چون خطبه است که در واقع سیر سلوک رو میده و سالکین در واقع خطب اظهار میکنه، یعنی ایجاد کشف میکنه برای اونها، چون بهشون راه رو نشون میده، میگه این مسیر رو برید تا بعد کشف حاصل بشه. بعد چون یعنی یه میزان و معیاری هست برای این شخص در این وقت که کشف براش حاصل بشه. بعد این میزان رو کی بلده؟ خطبه بلده. لذا خدمتون عرض کردم که این سه تا معیار بود دیگه، عقل و شریعت و میزانهای خاص. این میزانهای خاص یه وقت رو گفته میشود قطب مرشد میزان خاصه، چون قطبه این میزان های خاص دستش هست، لذا میزان و معیار رو میده به شما، کشف شهود حاصل میشه برای در این وقت، یه میزان دیگه به ایشون میده، کشف شهود برایش در وقت دیگه حاصل میشه. خودش طبیعتا از مرشد قبلی و نهایتشون برمیگردن به کشف شهود تام محمدی صلی الله علیه و سلم که قبلا ذکر شد. می‌فرماید که ولولا ذلک، اگر میزان و معیاری نباشد، ما یمکن الانسان من التفرقه بین الالقاء سیء الالهی و بین التصویر الفاسد شیطانی، اگر میزان نباشد که انسان عارف تمکن پیدا نمی کند از این که فرق بذاره بین القاء سعی الهی و تصویل، یعنی همون القاء فاسد شیطانی، در حالی که میبینید فرق میذارن، تشخیص میدن این کشف و شهود شیطانی است، این کشف و شهود الهی است. خب تا اینجا موضوع عرفان گفته شد، مبادی گفته شد، میزان هم عملا گفته شد، ولی ای کاش یک بست مفصلی داده میشد و آخر کتاب هم بحثایی در روی میزان داره که بعد میرسیم. و اما المسائل ها هنا فی عبارتون اما تتبین به متعلقات از الحقائق و الاسما من المراتب و المباطن تخصیص و تخصیص، یعنی عبارتون ان تخصیص کل منها به موتنی و محتده، فان لکل اسم موتنا یختص به واضح و المراد به توقیفیت اسماء الله تعالی علی قواعده و بیان تفاصیل احکامها و نسبها المختص به کل منها. عرض کنم خدمتتون، خب معلومه دیگه، مسائل بعد از اینکه مبادی عرفان گفته شد طبیعتاً وارد مسائل میشه. مسائل عرفان نظری، الان بس عرفان نظری هم هست دیگه، عرفان عملی که نیست. مسائل عرفان نظری میفرماید عبارت است از مجموع قضایا، چون مسئله قضیه است، مفهوم نیست، تصور نیست. قضایایی هست که در این قضایا چند چیز آشکار میشه. یک، متعلقات اسماء الهیه، مباطن اسماء الهیه، چون هر اسمی موطنی دارد. اولا این توجه داشته باشید موضوع علم عرفان هویت غیبیه وجود حق تعالی است، از اون جهت که ارتباط با تعینات دارد، اما ولی هویت غیبی ذات که موضوع عرفان نیست، مدعوی ذات به ماهیه که بحث نمی کنه. اما از اون جهت که ارتباط و انتساب به تعینات پیدا میکنه، از شو بحث میکنه. بعد در مسائل قضایای بحث میشود که متعلقات اسما، مباطن اسما ذکر میشه، چون هر اسمی عرض کردم موطن خاصی داره. مثلا اسماء صفت موطنشون تعین ثانی است، توجه دارید. اسماء ذات موطنشون تعین اوله. اسماء افعال موطنشون عوالم سگانه عقل و مثال و ماده است. پس هر اسمی موطنی داره. در مسائل عرفان عارف به عرفان نظری متعلقات و مباطن اسماء الهی رو مشخص میکنه. دیگه چیکار میکنه؟ تفاصیل احکام رو بیان میکنه. برای این اسماء احکامی دارن، این اسما نسبی دارن، این احکام نسبی دارن. چون در مبادی فرمودن که عرض کنم خدمتون، خود اسما مبادی هن، یادتون هست دیگه، مبادی تصوری امهات اسما، اسما ذاتیه و اسما صفات و اسما افعال، اسما نسب. مبادی تصدیقی احکام این اسما ثلاثه هستن. در واقع این مبادی تصدیقی که احکام هستن از این حیث میشن مسئله، چون در مسئله تفاصیل احکام بحث میشن و نسبشون. و عرض کنم خدمت شما می‌فرماید که هرگاه ما مشخص کردیم موطن اسما کجاست، جایگاه اسما کجاست، اینجا در واقع به معنا به توقیفیت اسما رسیدی. در عرفان اصطلاحی هست به نام توقیفیت اسما، اسما الهی توقیفیه. ما یه وقت در فقه میگیم اسما توقیفیه، یعنی اسما الفاظ که اسم خدا به شمار میان توقیفیه و حرام است مثلا اسم دیگری بگید، اما اسمایی که در قرآن و سنت آمده با اون اسمت خدا رو بخوانی، علیم و قدیر و حی و امثال ذلک. بحث فقیز در این حال یه بحث کلامی هم از رضا متکلمین توقیفیت اسما رو هم بحث کردن. در عرفان وقتی میگن توقیفیت اسما، منظورش توقیفیت اسما اسم الاسم نیست که در کلام و فقه بحث میشه. توقیفیت اسما یعنی تخصیص موطن بودن هر اسم. هر اسمی موطنی دارد، موطن خاص اسما میشن در واقع توقیفیت از کنم خدمتون اسماء الهی. اینم مسائلی است که جناب ابن ترکه مطرح کرده. در اینجا این حواشی هم یک عباراتی آورده از صدرالدین قونوی و قیصری هم بد نیست. ببینید صدرالدین قونوی در مفتاح غیب الجمع و الوجود مطلبی دارد که اینجا آدرس صفحه 14 مسبار آن رو داده، میگه و المسائل هنا عبارتون اما تتبین به حقایق و متعلقات از الاسما و المراتب و المواطن و نسبت تفاصیل احکام کل قسم منها و محلی و ما یتعین با و با آثارها من النعوت و الاوصاف و الاسماء الفعلیه و غیر ذلک و مرجع کل ذلک الی امرین. در واقع مسائل عرفان دو چیزه، یک و هما یک معرفت ارتباط العالم بالحق و الحق بالعالم، ارتباط العالم بالحق و الحق بالعالم و ما یمکن معرفت من المجموع ما یتعنصر، این هم امکان پذیر است بشناسیم. پس دو مسئله است، معرفت ارتباط عالم و ارتباط حق به عالم. عالم یعنی همین حقایق و اسما. قیصری هم در مقدمه شرح طائیه داره که و مسائل او یعنی مسائل عرفان کیفیت و صدور کثرت انها و رجوع الیها، یعنی کیفیت صدور کثرت از اون هویت غیبیه و رجوع آن هویت غیبیه به کثرت، یعنی ارتباط کثرت به وحدت و ارتباط وحدت به کثرت و بیان مظاهر اسماء الهیه و نعوت ربانیه و بیان کیفیت رجوع اهل الله تعالی و کیفیت سلوکهم مجاهداتهم و ریاضاتهم، این در واقع و بیان نتیجه کل من الاعمال و الافکار و الاذکار فی دار دنیا و الاخره علا وجه ثابت فی نفس الام. در واقع این تعریف مسائل عرفانی که اینجا ذکر کرده هم عرفان نظری هم عملی. اونجا که میگه مسائل و کیفیت و صدور کثرت انها و رجوع الیها، این میشه عرفان نظری. و بیان و کیفیت رجوع اهل الله تعالی به کیفیت سلوک و مجاهدات و ریاضات میشه مسائل عرفان عملی. یعنی هم مسائل عرفان نظری رو گفتم، مسائل عرفان عملی رو. خلاصه پس اون چه در این عبارت ابن ترکیه هست در این مقدمه و عباراتی که خونده شد معلوم میشه در عرفان از ذات و هویت غیبی مطلقه که مشهود عارف نیست بحث نمیشه، چون این ذات نه مشهود عارف نه معقول حکیم است، بلکه بحث میشه از کیفیت ظهور کثرات از این هویت غیبیه. حالا چه مراتبش در قوس نزول که میشه عرفان نظری، چه مراتبش در قوس صعود که میشه عرفان عملی. و اما المسائل هاهنا، اما مسائل در عرفان ایشون عرفان نظری رو فقط گفته. بله؟ خب بله بله همین امور که دارم بله. اما المسائل هاهنا در عرفان فی عبارتون اما تتبین بهی متعلقات هذه الحقائق والاسماء من المراتب والمواطن. اینجا مراتب و مواطن میتونه مترادف باشه، میتونه هم که ظاهرن هم مترادفه. میتونه هم بگید مثلا مراتب، مثلا اهم است از مراتب کلی و جزئی، مواطن مثلا مراتب جزئی است. توجه دارید؟ یعنی عطف خاص بر عام بگیرید. منم بیان ماست، اما تتبین به ضمیر به هم به ما برمیگرده. پس در واقع مسائل عرفان عبارت است از مواطن و مراتبی که به وسیله آنها متعلقات حاصل حقایق و اسما آشکار می شود. متعلقات حقایق و اسما، حقایق و اسما، حقایق اینجا و اسما باز میتونه مترادف باشه، میتونه حقایق رو هم بگید حقایق الهی و کونی، اسما رو هم که هم بگه اسما ذات و صفات و افعال. خلاصه این حقایق و اسما متعلقاتی دارن. توجه دارید؟ مثلا متعلق اسم صفت تعین ثانی است، درست؟ این متعلق موطنش هم همین تعین ثانی است. در واقع متعلقات با مراتب و مواطن یکی است. متعلقات یعنی هر اسمی متعلقی دارد، هر متعلقی مرتبه ای دارد، حقیقت یکی، هم حیثیت فرق داره. از اون جهت که متعلق اسمی بشه متعلق، از اون جهت که در یه مرتبه خاصی قرار داره، مثلا مرتبه تعیین اول ثانی چی هست، این میشه عرض کنم خدمتتون مراتب و مواطن. بفرمایید متعلق. الو ساعت یه رو به دوازده یا ده دقیقه به دوازده هم بیاد خود عرض کنم خدمتتون. پس این یک عبارتون اما تتبین و عبارتون ان تخصیص کل منها به موطنی و محتده، یعنی مسائل عرفان عبارت است از تخصیص هر یک از این حقایق اسما به موطن و محتد. محتد یعنی جایگاه. عبارت قونوی گفت که محل، تعبیر محل کرد، محتد یعنی محل، جایگاه. این که هر یک از حقایق و اسما در چه موطن و جایگاهی تخصیص پیدا می کنند. فإن لكل اسم موطنا، هر اسمی موطنی دارد. هر کدام اسماء ذات موطنشون تعین اوله، اسماء صفت موطنشون تعین ثانیه، اسماء افعال هم موطنشون تعین عقل و مثال و ماده است. برای هر اسمی موطنی است که اختصاص پیدا میکنه اون اسم به اون موطن. و آزا و المراد به توقیفیت اسماء الله تعالی علی قواعد، طبق قواعد عرفا مراد عرفا از توقیفیت اسماء الله تعالی همین است که هر اسمی موطنی دارد که اون اسم به اون موطن اختصاص پیدا میکنه. خلاصه این توقیفیت اسمایی که در کلام و فقه مطرح میشه منظور هم اسم لفظیه. مثلا یا واجب الوجود نگید. البته در بحث‌های فلسفی میتونی تعبیر واجب الوجود علت العلل بگید، اما وقتی میخواید خدا رو صدا بزنید یا علت العلل نباید بگی، یا واجب الوجود نباید بگی. همونی که گفته با هم تعبیری که گفته ما باید خدا رو صدا بزنیم. یعنی در واقع انبیا و اولیاء الهی هم به ما یاد میدن چگونه سلوک کنیم، هم به ما یاد و شهود پیدا کنیم، و هم به ما یاد میدن چگونه این شهود رو بیان کنیم و چه تعابیری و اسمایی رو باید به کار ببریم. توجه داریم؟ اینو در فقه و کلام مطرح کردم که چه لفظی رو بگیم. یعنی بحث زبان ادبیات، ادبیات دینی، ادبیات خاصی است. ما حق نداریم از خلاصه از چی میگن شطح استفاده کنیم. شطحیات درست نیست، جایز نیست. البته الان دیگه بعضی این شطحیات اصطلاح شده، توجه ده، اصطلاح شده، حالا تو ادبیات شعری به کار میبرن، توجه فرمودید. ولی وقتی دارید با خدا سخن میگید از شطح نباید استفاده کنید. از ادعیه باید استفاده، ادعیه ما سطح نیست. و همچنین بیان این دو تا شد، پس یک شد اما تتبین به، دو شد تخصیص کل منها، سه و بیان یعنی عبارتون عن بیان تفاصیل احکام اسما و نسب اسما که مختص است به هر یک از اسما، تفاصیل احکام و نسب المختص به کل منها، ضمیر همه به اسما برمی‌گرده. حتی بحث توقیفیت اسما رو هم بعدا ما داریم در همین کتاب مفصل بحث می‌کنیم. خب فإن قلت المسألة في كل علم إنما تطلق على ما يبرهن عليه في ذلك العلم فحيث لا برهان كيف تتصور المسألة. ما در بحثای عرض کنم اجزاء علوم در منطق خونده ایم که مسئله در علم ما یبحث فيه عن عوارض ذاتیه، اما با برهان باید ثابت بشه که این محمول بر این موضوع بار میشه، مگر اینکه بدیع باشه که بدیع بود که بگن. ولی حالا ایشون میگه که مسئله در هر علمی اطلاق میشد بر اون چیزی که برهان پذیر باشد در اون علم. خب علمی که برهان پذیر نیست مثل عرفان، پس مسئله هم نداره. خب اینجا در واقع یه جواب میشه داد و اون این است که کی گفته هر مسئله مبرهنه؟ بعضی مسائل بدیهی هم بیان هم اجتماع نقیزه محال، اون این مسئله فلسفی است. چرا مسئله است؟ هیچ جای منطق نگفتن مسئله حتما همیشه مبرهنه. نخیر مسئله گاهی خود مبرهن گاهی بدیهیه. اجتماع نقیزه محال اون مسئله تون شاید توی علم بود. بله؟ نخیر نه، مسئله در فلسفه در علم دیگه میشه مبدع، ولی در خود فلسفه، فلسفه دیگه مبادی نداره. نخیر نه نه میدونم مسئله اون علمه، مسئله از آن مسئله بدیهی هست. حالا مثلا اگر حالا چون نیاز داره اثباتش بکنیم، حالا الان دیگه از بدی گرفت. بله؟ نه بدی یا اولی یا ثانوی. بدی ثانوی استدلال پذیر است، بی نیاز از استدلاله، ولی بدی اولی در واقع مستحیل الاستدلال، نه غنیون عن الاستدلال. پس این جواب که جناب ابن ترکی این جوابو نمیده، جوابی که ایشون میده این است که مبادی از قضا، وقتی ما قبلا بحث مبادی رو داشتیم، مبادی یقینی که یا بینن یا مبین، که ایشون تعبیر مبین رو میگه مسلمه، مبادی یقینی که یا بینن یا مسلمه، وقتی اینا ترکیب شدن به مطلوب میرسن، اون مطلوب میشه مسئله. پس این هم مبرهنن، ولی برهانی که اینجا ذکر میشن با برهانی که در علوم دیگه است تفاوت داره. مبادی با هم ترکیب میشن، از ترکیبشون مسئله درست میشه. حالا خود مبادی ممکنه یا بیان باشن یا مبین باشن به کشف اعلا و اعطا که قبلا گفتیم. میفهمد و این خود مسئله در هر علمی اطلاق میشه بر اون چیزی که برهان میشه بر اون ما یا برهان در اون علم. پس وقتی که برهانی نباشد علم مسئله هم تصور نمیشه. وقتی عرفان برهان پذیر نباشه، برهانی نباشد، پس مسئله پذیر هم نیست. قلت البرهان انما و تعلیف المباد الیقینیه من البینه او المسلمه. میگه برهان تعلیف مبادی یقینی است. حالا اون مبادی یقینی ناشی یقینی بدیهی هست، این من بیان یقینی است، یا یقینی بیانن یا یقینی مسلمه یعنی مبین هستن، به حیث ینساق الی الحکم المطلوب المسمى بالمسئله، به گونه ای که ینساق یعنی منجر می شود اون مبادی به حکم مطلوبی که اون مطلوب نامیده می شود به مسئله. و از قد عرفت فی هذا العلم ما هو به ازا از ضربین المذکورین من المبادی فما حصل من ما یتعلق من هما اندست حال المطالب استحصال المطالب العلمی و المعرف حقیقی اکنو مسئلتا. می فرماید که وقتی که شناختی در این علم عرفان ما هو به ازا از ضربین رو که مذکورین در مبادی بود، یعنی ما به ازا این دو نوع ذکر شده مبادی که عبارت بود از بیانه و مسلمه، وقتی اینو یافتید ما حصل مما یتعلف، اون چه حاصل میشه از اون چه که تعلیف شده است. منهما، منهما یعنی ما به ازای ضربین، ما به ازای ضربین یعنی بیانه یا مبینه، یعنی یا خودش کشف کرده یا کشف یا معرفت پیدا کرده از کشف اتم که میشه مسلمه و مبینه. اون چه حاصل میشه از تعلیف این ما به ازای ضربین وقتی که استحصال، یعنی به دست میاره مطالب علمی معارف حقیقی رو، یکونو مسئلتن. مثلا فرض بکنید مبادی رو جمع کرده و به تعین اول رسیده یا تعین ثانی رو به دست آورده، از تعلیف مبادی رسیده به این، از تعلیف مبادی رسیده تعین اولی است، از تعلیف مبادی رسیده تعین ثانی است، از تعلیف مبادی رسیده به این که عقلی است، مثالی است و عالم ماده. حضرات خمس اینطوری یافته، خب این میشه مسئله دیگه. الا ان هذا كله انما هو قواعد مصطلحات مصطلحات للعلوم الرسميه الجزئيه المقيده. تازه اینم توجه داشته، این جزء قواعدی است که مصطلح برای علوم رسمی جزئی مقید. این که مثلا هر مسئله برهان میخواد، این مربوط به علوم رسمی، همه علوم فلسفی، علوم عرض کنم جزئی مقید، نه علم مطلقی مثل عرفان. فلا یلزم انطباقا علی العلم الکلی المطلق، لازم نمیاد که انطباق کنید قواعد مربوط به علوم جزئیه رو بر علم کلی مطلق که علم عرفان است. شما تمام احکام انسان رو بر زید و عمرو بک بار میکنید، ولی احکام زید و عمرو بک رو بر انسان بار میکنید؟ مثلا زید سفیده، عمرو سیاه، بک قد بلندی داره، خالد قد کوتاهی داره، میگید انسان قد بلند داره، قد کوتاهی داره، سیاه سفیده؟ نمیگید که. اما احکام انسان که مثلا حیوان ناطق است، بر زید و عمرو بک منطبق هست. اینجا هم همینطوره، شما قواعد علم کلی که عرفان است میتونید تطبیق کنید بر علوم جزئیه، مثلا بر فلسفه، بر منطق، بر علوم دیگر، اما اون علوم جزئیه رو که نباید قواعدش رو تطبیق کنید بر علم عرفان. لما تبین من مباینت خصوصیت مطلق خصوصیات جزئیاتی، قبلا روشن شد که خصوصیات مطلق با خصوصیات جزئیات تباین دارن. یادتون از اون بحث جزئیات که یک اشکالی مطرح شد، در بعد گفت یه مقدمه مطرح میکنیم بعدش به جوابش میپردازیم، کجا بود؟ صفحه حالا کتاب من، بله، گفت یه مقدمه رو مطرح میکنیم، بله همونجا، بله صفحه 71 کتاب ما، اونجا این بحث مطرح شد که عرض کنم خصوصیات مطلق با خصوصیات جزئیات تباین دارن و عدم وجوب انطباق احکام جزئیات بر کلی، احکام جزئیات بر کلی صدق نمیکنه. پس قواعد علوم جزئیه بر علم کلی مثل عرفان که از هویت غیبی میخواد بحث بکنه صدق نمیکنه، اما قواعدی که در عرفان داریم بله میتونه بر فلسفه صدق کنه. شما فلسفه رو نمیتونید قواعدش رو بر عرفان بار کنید، باید قواعد عرفان میتونید بر فلسفه بار کنید، که حکمت متعالی اینطوری درست شده دیگه. حکمت متعالی اومده قواعد عرفان رو بر فلسفه بار کرده، شده حکمت متعالیه. ها میتونید قواعد مشاع رو بار کنید بر چی؟ بله گاهی اوقات برای اینکه ما با ادبیات فلسفی صحبت بکنیم، مثل ابن ترکیه گاهی اوقات ناچاریم از بعضی اصطلاحات فلسفی صحبت کنیم که قرابت ذهنی حاصل بشه. و عدم وجوب انطباق احکام جزئیات علی الکلی المطلق از الواجب، از الواجب یعنی از ضروری، انما هو انطباق احکام کلی مطلق علی جزئیاتی دون الاصل. باید احکام کلی مطلق مثلا احکام انسان منطبق باشد بر زید و عمرو بکر، اما احکام زید و عمرو بکر بر انسان صدق نمی کنه، منطبق نمیشه. لکن لما کان مبنی کلام فی هذه رساله، لکن وقتی که مبنای کلام در این رساله، بنای ما در این رساله، انما هو علی طریقت اهل نظر و استدلال است. چون موقع با مشیه برای ابن ترکیه اولین عارفی است که بخواد با ادبیات مشائین عرفان رو بیان بکنه، میگه بر طریقت اهل نظر است، لا یکون التزام از تطبیق خارج عن قانون توجیه کل الخروج. التزام این تطبیقات، این که ما اومدیم ملتزم به این تطبیقات شدیم، مثلا فلسفه موضوع دارد، مبادی دارد، نمیدونم معیار دارن، مسئله دارن. ما اومدیم تطبیق کردیم، گفتیم عرفان هم موضوع دارد، نمیدونم مسئله دارد، مبادی دارد. این تطبیقاتو که انجام دادیم ما رو خارج نمی کنه از قانون توجیه کل الخروج. این چی میخواد بگه؟ این میگه این لکن در واقع جواب سوال مقدره. میگه تو که میگی قواعد کلی بر جزئیات صرف میکنی، نه جزئیات بر کلیات، پس چطور اومدید بحثای فلسفی رو تطبیق کردید بر عرفان؟ فلسفه موضوع داره، عرفان موضوع داره، موضوع میخواد. فلسفه مسائل دارد، عرفان هم مسائل داره. میگه که ما بنامون بر این بوده که بیاییم با زبان اهل نظر و استدلال که مشایان باشن عرفان رو بیان بکنیم. حالا که بنامون این است، لا یکون، نمی باشد التزام این تطبیقات، یعنی تطبیق موضوع فلسفه با موضوع عرفان، مسائل فلسفه با مسائل عرفان، نمیدونم مبادی فلسفه با مبادی عرفان، این لازم نمیاد، نمی باشد التزام تطبیقات خارج از قانون توجیه. قانون توجیه رو اعتماد جوادی آمدی تعبیر کرده قانون توجیه و مناظره. حالا لازم نیست الزاما مناظره باشه، توجیه برام ابن ترکی عارف باید کشف شهود خودش و دیگران رو توجیه کنه. توجیه به همون معنای همون جستیفاید، به معنای موجه کردن، تبیین کردن، بیان کردن، به هر حال عقل پذیر کردن. میگه این بنایی که ما در این رساله داشتیم که به طریق اهل نظر به استدلال بحث کردیم، یعنی سبک ما سبک بحثی از سبک ذوقی رو بحثی کردیم، نه این باشد التزامی طبقات خارج از قانون توجیه. ما از قانون توجیه خارج نمی کن کل الخروج، یعنی خیلی از قانون توجیه خارج نمیشیم، یه ذره خارج میشیم اما خیلی خارج نمیشیم. بله کسی میخواد حقیقت عرفان رو بفهم باید شهود کنه، نمیشه با سبک بحثی عرفان رو منتقل کرد. حالا شما تمهید هم بخوانید، فصوص هم بخوانید، فتوحات هم بخوانید، درس هم بدید، نمیشه عارف. ولی میفهمیم خلاصه عرفا چی میگن، تا دیروز نمیفهمیدید، حالا میفهمیم اینا چی میگن. پس بنابراین از قانون توجیه و مناظره به قول آیت الله جوادی آمدی یا قانون توجیه یعنی تبیین ما خارج نمیشیم کل الخروج، یه ذره خارج میشیم، یه مقدار خارج میشیم اما نه خیلی. صلی الله علی محمد.